أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. دومین جلسه مباحثه و بحث ماست در روش تفسیر قرآن با تکیه بر آیات العقائد. در جلسه گذشته عرض شد مطالبی به عنوان مقدمه ورود در این بحث اشاره میشه. نکته و مقدمه هفتم بحث رو متعرض شدیم، اشاره به تاریخچه تفسیر قرآن بود و مطالبی اجالتاً بیان شد. امروز به خاطر اهمیت این بحث و تأثیری که در مباحث آتی و آینده ما خواهد داشت، یه مقدار این بحث رو با هم بیشتر گفتگو می‌کنیم. در بحث تاریخچه تفسیر قرآن،
شما هر چی تو خوندن خودتون تکرار کنید من حذف می‌کنم.
در بحث تاریخچه تفسیر قرآن ما عرض کردیم که تفسیر قرآن پر واضحه که مفسرین اون از یک زاویه به دو بخش تقسیم میشن. بخش اول مفسرانی که آگاه به همه معانی قرآنند، و بخش دوم و گروه دوم مفسرانی که همه معانی قرآن رو نمی دانند. در بخش اول در رأس همه اونها وجود اقدس و نورانی پیامبر گرامی اسلامن. مدعا اینه که پیامبر اکرم و بعد از ایشان آقا امیر مؤمنان و بعد از ایشان سایر ائمه هدات مهدیین سلام الله علیهم اجمعین آگاه به تفسیر تمام قرآن بودن. این مدعای اول. اما نکته ای که باید در او بعد بحث کنیم اینه که آیا همه این تفسیر رو بیان کردن یا نه؟ نکته سوم، اگر بیان فرمودن برای چه اشخاصی بیان کردن؟ و نکته چهارم، آیا اصلاً اصحاب پیامبر اکرم امیر مؤمنان و اهل بیت آمادگی و ظرفیت و قابلیت فهم و دریافت تفسیر تمام قرآن رو داشتند یا خیر؟ اما نکته اول اینه که پیغمبر اکرم طبق مدارک ما آگاه به تفسیر تمام قرآن بودند. سوره مبارکه نحل آیه 44 به نحو کلی خدای متعال به پیغمبر اکرم می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ما این که ذکر و قرآن رو به سوی شما نازل کردیم به غرض این که شما برای مردم تبیین بفرمایید اون چوره که به سوی مردم نازل شده. یعنی کسی که اون چوره که خدای متعال نازل کرده بخواد تبیین بفرماید طبیعی قضیه و امر مسلم عقلی قضیه است که باید خودش آگاه به اون معانی کاملا باشد. کسی که به غرض تبیین خدای متعال می‌فرماید قرآن رو به سوی شما نازل کردیم، طبیعی قضیه است که خودش باید آگاه باشه. در این زمینه روایات متعدده. یکی از این روایات روایتی است که در کتاب شریف اصول کافی مرحوم شیخ بزرگوار کلینی آوردن. کتاب شریف اصول کافی در کتاب توحید به بعد که به کتاب الحجه میرسن بابی منعقد میفرماین مرحوم شیخ بزرگوار ثقة الاسلام کلینی به نام باب ما نص الله عز و جل و رسوله علی الائمه علیهم السلام واحدا فواحدا. نص خدای متعال بر و پیامبر گرامی اسلام بر ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری. در این باب مرحوم شیخ کلینی روایاتی منعقد می کنن. از جمله روایت اول که از حیث سند هم معتبره. حالا ما علی المبنا قائل به وثوق صدوری هستیم، غیر از اون که پر واضحه که وثوق صدوری یکی از راه‌های حصولش وثاقت راوی است. در بحث‌ها و مباحثات و اصولیمون این بحث رو به مناسبت متعرض شدیم و مبنای وثوق صدوری رو قائلیم. عرض کردم حتی بنابر مبنای وثاقت راوی هم این روایت معتبره. البته حالا یه روزی انشاءالله در فرصت‌های آینده یه بحث مبنایی رو خواهیم داشت که آیا در این مقوله ها اعتبار سند بر چه اساس و تا چه مرحله ای لازمه. روایت مرحوم علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی جناب محمد ابن عیسی ابن عبید هست، عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن هست، و علی ابن محمد، عن سهل ابن زیاد ابی سعید، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، یونس ابن زبیان، عن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، عن ابی بصیر که سند معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. خب راوی میگه از حضرت صادق علیه السلام در مورد آیه 59 سوره مبارکه نساء سوال کردم. حضرت فرمودن نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیهم السلام. شاهد ارزم از اینجا شروع میشه. میگه فقلت له ان الناس یقولون فما له لم یسم علی و اهل بیته علیهم السلام فی کتاب الله عز و جل. چرا خدای متعال تصریح به نام مبارک امیر مؤمنان و اهل بیت در قرآن نفرموده؟ حضرت اینجا با این بیان پاسخ فرمودن قال فقال قولوا لهم، شما به مخالفین و اونهایی که سؤال میکنن بگید ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزلت علیه الصلاة و لم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا. نماز بر حضرت نازل شد اما خدای متعال نفرمود که 3 رکعت بخونید یا 4 رکعت. حتی کان رسول الله صلی الله علیه و آله هو الذی فسر ذلک لهم، ایشان تفسیر کردند. زکات همین جور نفرمود که خدای متعال از هر 40 درهم 1 درهم تا این که پیغمبر اکرم تفسیر کردند. حج نازل شد نفرمود توفو اسبوعا هفت شوط طواف کنید تا این که پیغمبر فرمودن و تفسیر کردن. نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و نزلت فی علی و الحسن و الحسین فقال رسول الله فی علی من کنت مولاه فعلی مولاه تا آخر. میاد بعد این روایت به اینجا میرسه که خب و نزلت فی علی و الحسن و الحسین فقال رسول الله فی علی من کنت مولاه فعلی مولاه و قال اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی. خب میاد تا اینجا و قال انهم لن یخرجوکم من باب هدا ولن یدخلوکم فی باب ضلاله فلو سکت رسول الله فلم یبین که من اهل بیته لدعاها آل فلان و آل فلان. خب بعد حضرت میان میفرماین به اینجا میرسن که پیغمبر اکرم نسبت به امیر مؤمنان سلام الله علیه و سایر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام سفارش کرد و تا به اینجا رسید. پس ببینید در این روایت حضرت میفرماین که خدای متعال تفسیر اشیاء رو بیان نکرد اما پیغمبر اکرم تفسیر اینها رو بیان کرد. خب پیغمبر اکرم این گونه بود فلما قبض رسول الله کان علی اول الناس به ناس تا آخر. پس چی میخوام عرض کنم؟ اولین نکته اینه که پیغمبر اکرم بودن که در مقام تفسیر آیات قرآن برآمدن، طبق تعبیری که آقا امام صادق علیه السلام بیان می‌فرمایند. البته می‌دونید که این روایت در مدارک ما هست، در مدارک سنی هم شبیه این روایت رو داریم. مثلا حاکم حسکانی در کتاب شواهد و تنزیلش ایشان این مطلب رو آورده. میدونید حاکم حسکانی عبید الله ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن حسکان قرشی عامری نیشابوری است. ایشان از قریشی هستند که هجرت کردند و در نیشابور سکونت یافتن و ایشان از نسل اونهاست. در حسکان که یکی از روستاهای اطراف نیشابور هست به دنیا اومد، ابن حذاء بهش میگن، در قرن پنجم بوده و بدانیم که ابن طاووس رحمت الله علیه ایشون میفرماید الحاکم الحسکانی کان من اعیان رجال الجمهور، از رجال راویان، از رجال سند جمهور و اهل سنت بوده. ولو اینکه ذهبی در تذکرت الحفاظش میخواد اصرار کنه که این آقا متشیع بوده و شیعه بوده. دلیلش هم اینه که ایشون میگه وجدت له مجلسا يدل على تشیعه البته و خبرته بالحدیث و هو تصحیح و خبر رد الشمس و ترغیب نواصب الشمس، که در واقع تصحیح کرده خبر رد الشمس رو برای امیر مؤمنان که رغم انف ناسبی های لجوجه. خب حالا خدمتتون عرض شه که این روایت رو ایشان هم در شواهد و تنزیل جلد اول تحت عنوان حدیث 203 اشاره کرده. خب پس پیغمبر اکرم که در مقام بیان تفسیر بودن، ایشان معصوم از خطا هستن و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، سوره مبارکه حشر آیه 7. این حرف اول. در ادامه باز در کتاب شریف اصول کافی ما بعض از روایات رو میبینیم در بابی که مرحوم شیخ بزرگوار کلینی منعقد فرمودن و دیگران هم اشاره کردن که روایت اینه، مرحوم صاحب بصائر هم در بصائر و درجات میارن، روایت اینه که برید ابن معاویه نقل میکنه، حالا اصل روایت هم اینجوری براتون سندشو بگم، در بصائر تعبیر اینه: حدثنا یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمیر عن عمر ابن اذینه عن برید العجلی عن ابی جعفر علیه الصلاة والسلام فی قول الله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. خب این آیه شریفه که در سوره مبارکه آل عمران آیه هفتم هست، حضرت سلام الله علیه برید میگه از احدهما یا امام باقر یا امام صادق علیهم السلام نقل میکنه که تعبیر روایت میرسه به اینجا: قال رسول الله افضل الراسخین فی العلم قد علمه الله عز وجل. شاهد عرض من اینه، پیغمبر اکرمی که در مقام تفسیر برآمدن، خب چه مقدار از علم قرآن رو داشتن؟ قد علمه الله عز وجل جمیع ما انزل الله الی یا علی، تمام اون چه خدا بر پیغمبرش نازل فرمود علمشو به پیغمبر اکرم عنایت کرد. من التنزیل و التأویل و ما کان الله لینزل یا لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله و اوصیاؤه من بعده یعلمونه. خب این این روایت رو عرض کردم، مرحوم شیخ کلینی محدث کلینی در اصول کافی باب و ان الراسخین فی العلم هم الائمه علیهم السلام حدیث دوم آورده، بصائر این روایت رو نقل کرده و سند روایت در بصائر همینیه که عرض کردم. البته سند روایت در تفسیر قمی ایشون میفرماید حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن اذینه عن برید ابن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام. سند چه در تفسیر علی ابن ابراهیم و چه در بصائر کاملا معتبره. من همین روایت بصائر رو سندش رو براتون عرض کنم، در باب دهم از ابواب کتاب ایشان حدیث چهار این روایت رو نقل میکنه. نفر اول که یعقوب ابن یزیده، یعقوب ابن یزید ابو یوسف انباری، انبار شهری بوده در عراق که ایشان اونجا متولد شدن، قومی، سلمی و کاتب، تعابیر مختلفی براش توی کتب رجال حدیث اومده و ایشان بعدن به قم مهاجرت میکنه و در قم سکونت داره. پدر ایشان یزید ابن حماد بوده، از افراد بسیار سرشناس و موجه و بلند مرتبه شیعی. جناب یعقوب ابن یزید از اصحاب حضرات معصومین حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی علیهم السلام بوده، اساتید متعددی داشته: ابن ابی عمیر، حماد ابن عیسی، حسن ابن محبوب و حدود 50 تن از رجال اسناد حدیث و بزرگان از اساتید سند حدیثی رجالی ایشان بودند. از جمله شاگردان ایشون احمد ابن ادریس قمی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، سعد ابن عبدالله اشعری قمی، محمد ابن یحیای قمی، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین و اجلا و بزرگانی هستن، ایشان تصریح شده به وثاقتشون و معلوم. خب این که جناب یعقوب ابن یزید، جناب محمد ابن ابی عمیر که ایشان غنی از توصیف بنده است، از مشایخ الثقات هست، عزیزان متوجه هستن در علم رجال خوندن که این بزرگوار الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا ان فقه، جناب محمد ابن ابي عمير، صفوان ابن يحيى، احمد ابن محمد ابن ابي نصر بزنتی، ایشان جزء اصحاب اجماع هم هست. باز بحث اصحاب اجماعی که مرحوم کشی در کتاب آوردن، البته کتاب موجود در نزد ما، اختیار و معرفت رجالی است که شیخ طوسی آوردن، همون کتاب مرحوم کشی رو اختیار کردن بخش هاییشو، در اونجا بحث اصحاب اجماع رو داره. سه گروه بودن که گروه اول افقه بودن، افقه الاولین بودند و الى آخر، الى ایار. جناب محمد ابن ابی عمیر هم وثاقت و جلالت شأنش معلوم. جناب عمر ابن عزینه که نفر بعد هست، ایشان هم از امام صادق علیه السلام کتابتن و از امام کاظم علیه السلام سماعن روایت نقل میکنه که از چنگ مهدی عباسی ایشون گریخ در یمن درگذشت و 482 روایت در کتب معتبر حدیثی ما از ایشون نقل شده و ایشان هم توثیق شدن. مشایخ متعددی از بزرگان داشته که الان دیگه در مقام بیانش نیستم. جناب برید ابن معاویه اجلی هم این بزرگوار از اصحاب اجماع فقیه بوده، جزء اون 6 نفر اول اصحاب اجماع که میگن افقه الاولینند. و جالبه ببینید ابن حجر عسقلانی از رجال و رجالیین مهم سنی در کتاب لسان المیزان جلد 2 صفحه 10 تعابیری نقل میکنه از جایگاه و مکانت این بزرگوار در نزد امامان شیعه علیهم السلام. و این بزرگوار از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده. پس سند روایت کاملا معتبر و در این روایت حضرت می‌فرمایند رسول الله افضل الراسخین فی العلم، برترین راسخین در علم رسول مکرم اسلامم، چون بقیه چون پر واضحه که اهل بیتن. بعد حضرت می‌فرمایند قد علمه الله شاهد عرض من، خدای متعال به ایشان تعلیم فرمود جمیع ما انزل الله علی یا الی، تمام اون چه خدا به پیغمبر انزال و نازل فرمود همش رو علمش رو به پیغمبر اکرم آموخت. من تنزیل و تأویل، چه تنزیل و چه تأویل. تنزیل و تأویل، من این مباحثی که عرض میکنم، عزیزانی که عرائض بنده رو میشنوند یا میبینن، هر کدوم از این عرائض گاهی سرفصلیست برای یک پروژه تحقیقی و بحث و تحقیق در این مقوله و واقعا نکات جالبی به انسان ارائه میکنه. بحث تنزیل و تأویل تفاوتش چیست؟ تنزیل رو میگن یعنی علم به الفاظ قرآن و معانی ظاهری مراد از این الفاظ. تأویل یعنی علم به معانی باطنی قرآن. بنده از خودم عرض نمی کنم مثلا روایتی است مرحوم علامه بزرگوار مجلسی در کتاب شریف بهار مجلد 92 صفحه 97 حدیث 64 میارن. اتفاقا سند روایت هم باز از نظر بحث های سندی معتبر. دیگه من اگر بخوام بعضی از مواقع تمام سندها رو یک به یک بحث کنم شاید از حوصله این بحث خارج باشه، ولی توجه میدم به قوت سند، جایگاه سند و درجه اعتبار سند. در اونجا فضیل ابن یسار میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه که ما من القرآن آیتون الا ولها زهر و بطن، هیچ آیه قرآن نیست الا این که ظاهر دارد و باطن. شاهد عرض بنده اینجاست. فقال علیه السلام زهره تنزیله و بطنه تأویله، ظاهرش تنزیله، باطن و حقیقتش تأویله. حالا این من در التنزیل و التأویل که در این روایت هست من بیانیه است. حالا چه بیان از جمیع القرآن در روایت، چه بیان از جمیع ما انزل، یا جمیع یا بیان از ما انزل، فرقی نمی کنه. بیان از جمیع ما انزل الله یا بیان از ما انزل الله، هر دوش یکیست. پس خدای متعال به پیغمبرش آموخ تمام اون چه که نازل بر او فرموده بیان از تنزیل و تأویل. ما چی برداشت میکنیم؟ یعنی ظاهر قرآن، باطن قرآن، حقایق قرآن در نزد پیغمبر اکرم هست. بعد حضرت فداشون بشم، در ادامه خودشون میفرماین و ما کان الله لینزل یا لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله. خدای متعال این گونه نیست که به پیغمبر اکرم چیزی رو نازل کنند که تأویل و عمق معنای باطنیش رو به ایشان نیاموخته باشند. و اوصیاؤه من بعده یعلمونه، اوصیاء پیغمبر هم بعد از ایشان میدانن اون چرا خداوند به پیغمبرش آموخت. من باز یه تذکری عرض کنم بزرگواران، این مقدمه ای که عرض میکنم تقاضا میکنم خوب دقت کنیم، چون تأثیر بسیار مهمی در نتیجه گیری های بعدی ما در بحث هامون خواهد داشت. خب این هم یک روایت در این زمینه. پس تا الان ما نتیجه گرفتیم پیغمبر اکرم در مقام تفسیر برآمدند، دو پیغمبر اکرم علم به تمام حقایق قرآن داشتند. همین بازی پروژه تحقیقی مفصلی است که علم به همه حقایق هستی و علم به همه محتوای کتاب و قرآن در نزد پیغمبر و اکرم و اهل بیت علیهم السلام بوده. مدارکش فراوان، دیگه وارد بحثش نمیشیم. من معمولا در هر بحثی اشاره به یکی دوتا مدرک معتبر میکنم و از اون بحث رد میشیم. خب تا اینجا معلوم شد پیغمبر اکرم همه این علم رو دارن و در این روایت اشاره به این مطلب هم شد که پیغمبر اکرم اوصیاءشون هم بعد از ایشون این رو میدانن، اما تصریح بیشتر. در کتاب شریف کافی، فروع کافی، جلد هفتم، صفحه 439، باب ما لا یلزم من الایمان و النذور، حدیث 15 که جالبه بدونید بزرگواران، این روایت رو مرحوم شیخ بزرگوار طوسی شیخ الطائفه هم در کتاب تهذیب الاحکام مجلد هشتم صفحه 286 حدیث 1052 باب الایمان والاقسام اونجا میارن. روایت باز از نظر سندی سندش صحیحه، هم سند کافی و هم سند تهذیب. مثلا مرحوم شیخ بزرگوار کلینی نقل میکنن ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان سیف ابن عمیره ان ابی السنا عن ابی الصباح ابی الصباح کنانی است. قال سند صحیحه دیگه. من فقط عرض کردم، یه تذکری عرض میکنم، عزیزانی که مایل بودن خودشون هم میتونن مراجعه کنن و صحت سند حدیث کاملا معلومه. میگه قال والله لقد قال لی جعفر بن محمد علیهم السلام، اشاره به این قسمی شده که ابی الصباح کنانی میکنه و میخورد، قسم به خدا جعفر ابن محمد امام صادق علیهم السلام به من فرمود ان الله علم نبیه صلی الله علیه و آله التنزیل و التأویل. معنای تنزیل و تأویل که گفتیم، فعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاً علیه السلام قال و علمنا والله. پس خدا تمام تنزیل و تأویل رو به پیغمبر آموخت، پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان، و خدا و پیغمبر و امیر مؤمنان با این واسطه طولی به ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آموخ. پس باز تا اینجا ما نتیجه میگیریم که علم به تأویل قرآن، تنزیل قرآن، ظاهرش باطنش به پیامبر آموخته شد، ایشان به امیر مؤمنان و بعد هم به همه معصومین. این ادعای و مدعای اول ماست که علم به تمام قرآن رو پیامبر، امیر مؤمنان و ائمه علیهم السلام دارند. جالب باز بدونید بزرگواران، حاکم حسکانی متوفای 490 با سند متصل نقل میکنه از آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه که ما فی القرآن آیتون الا وقد قرأتها علی رسول الله و علمنی معناها. هیچ آیه قرآن نبود که من بر پیامبر اکرم خوندم و حضرتشون تمام معنای اون آیه رو به من تعلیم کردن. این رو در حدیث 33 میگه، یا در حدیث 41 ما نزلت علی رسول الله آیه من القرآن، هیچ آیه قرآنی بر پیغمبر نازل نشد الا اقرأنیها او املاها علی، پیغمبر اکرم یا بر من قرائت کردن یا املا کردن و نوشتم، فاکتبها بخطی، من اینها رو یکی یکی با خط خودم می نوشتم، شاهد عرض من اینجاست، و علمنی تأویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها. اتفاقا نکته جالب اینه، و دعا الله لی، پیغمبر اکرم به درگاه خدا برای من دعا کردن، ای یعلمنی فهمها و حفظها فلم انس منه حرفا واحدا. خب پیغمبر اکرم دعا کردن که من فهم و حفظشم داشته باشم و من یک حرف از دستم در نرفته. ابن عساکر عالم دیگر سنی در تاریخ و مدینت دمشق جلد 42 صفحه 383 حدیث 8993 و دیگران و دیگران میارن. تعابیری مثل علیون خازن و علمی فریقین نقل کردن. اینا را عرض کردم کد و سرفصل میدم. علیون عیبت و علمی خزانه علم من است. انا مدینت العلم و علیون بابها. انا مدینت الحکمه و علیون بابها. فریقین نقل کردن. یا اون روایت در زبل آیه معروف من عنده علم الکتاب که آیه آخر سوره مبارکه رعد هست، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. باز حاکم حسکانی 6 روایت نقل میکنه. مرحوم سید هاشم بهرانی در تفسیر ارزنده برهان 25 روایت نقل می کند که در بین این روایات روایات صحیح و سند هم هست، غیر از این که می شود ادعا کرد تواتر معنوی بر این مقوله هم هست که باز از اون آیه و روایات ذیل اون آیه هم من عنده علم الکتاب که حالا آیا علش عهد حضوری است که قرآن باشد یا عهدی است که لوح محفوظ و کتب آسمانی از جمله قرآن باشه، اونها هم که هست و سر جای خودش آمده. خب پس تا اینجا این نتیجه معلوم شد، علم به تمام حقایق قرآن در نزد پیغمبر امیر مؤمنان و اهل بیت هست. حرف دوم، چه مقدار از تفسیر قرآن رو پیغمبر اکرم بیان کردن، یا به تعبیر دیگر چه مقدار از قرآن رو حضرت تفسیر کردن؟ در این زمینه مدارک سنی یه تعابیری دارن که سر جای خودش باید بهش توجه کرد. کتابی دارد آقای دکتر محمد حسین الذهبی از اساتید جامعه الازهر مصر، 2 هست. کتابیش سر جای خودش قابل توجه، یک مقدمه داره، 3 داره، هر بابی چند فصل، مجموعاً 16 فصل و یک خاتمه. در مقدمه معنای تفسیر و تأویل رو میاره. باب اول تفسیر در زمان پیغمبر اکرم و مفسران از صحابه، باب دوم تفسیر در زمان تابعین، باب سوم تفسیر در زمان تدوین احادیث و بحث تفسیر برای، و بعد در جلد دوم بحث تفسیر صوفیه و تفسیر فلاسفه و تفسیر فقها و تفسیر علمی رو اشاره میکنه، و در خاتمه هم انواع تفسیر در عصر حاضر. البته آدم وقتی نگاه میکنه به کتابش معلوم میشه خیلی به اصول و مبانی شیعه شاید آشنایی کافی نداشته، یا به هر جهتی یه مناقشاتی گاهی میکند که خب این مناقشاتش چه خوبه که نقدی برش نوشته بشه و اینها. حالا ایشان در اونجا میگه که ابن تیمیه مثلا قائل است که پیغمبر اکرم همه قرآن رو تفسیر کردن. ادعی مثل سیوطی و دیگران میگن که نخیر، بعض از قرآن رو، اونم بعض اندک. بعد خودش میگه به نظر من در جلد اول صفحه 49 میگه به نظر من بسیاری رو تفسیر کردن. خب این حرف اون آقا. من تعمدن اسم کتابشم گفتم که دوستانی که اهل تحقیقن یه مقدار زمینه یه مطالعاتی بیشتر براشون فراهم بشه. ما اعتقادمون اینه اگر در زمره اونهایی که براشون تفسیر بیان شده اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو لحاظ کنیم و در رأسشون امیر مؤمنان علیه السلام با این بیان میگیم بله، پیغمبر اکرم تمام قرآن رو تفسیر کردن. آیت الله مرحوم آیت الله معرفت هم در کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، قشیب یعنی تازه، نو، پاکیزه، جدید، سفید، روشن، جلد اول صفحه 174 به همین نکته ای که بنده عرض کردم اشاره می کنن. ایشون دو تا کتاب بسیار جالب دارن، یکی همین کتاب، یکی هم کتاب التمهید فی علوم القرآن. البته حالا یک عرائضی نسبت به کتاب التفسیر و المفسرون فی الجمله هست که الان در مقام بیانش نیستیم. حالا ما این عرضمون اینه، پیغمبر اکرم یک در سوره مبارکه نحل فرمود و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، شما تبیین کنید برای مردم. دو، تعلیم کتاب کار ایشان بوده. سوره مبارکه جمعه آیه 2 هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، پس در مقام تعلیم کتاب بودن. سه، با توجه به نهایت انگیزه و حرصی که برای امر هدایت داشتن، سوره مبارکه توبه آیه 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم حریص علی عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. چهار، امیر مؤمنان در نهج البلاغه، در خطبه اول نهج البلاغه یه بحث زیبایی دارن، میرسن به اینجا الا ان بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله لانجاز دعوته تا آخر. بعد میرسن به اینجا ثم اختار لمحمد صلی الله علیه و آله لقاءه و رضی له ما عنده و اکرمه اندار دنیا تا میرسه به اینجا فقبضه الیه کریما، خداوند متعال گرامی داشت پیغمبر رو و قبض کرد روح مطهر ایشان رو. و خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممها اذ لم یترکوهم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم. شاهد عرضم اینجا میشه کتاب ربکم فیکم، پیغمبر کتاب پروردگارتون رو در بین شما گذاش، مبینا حلاله و حرامه، تبیین فرمود، و فرائزه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه و عبره و امثاله و مرسله و محدوده، کجا یله و رهاست، کجا حد داره، و محکمه و متشابهه، مفسرا مجمله و مبینا غوامزه تا آخر. و ببینید در اینجا حضرت امیر سلام الله علی تصریح می‌فرمایند به این مطلب. نکته سوم، آیا همه صحابه همه اونچه که پیغمبر اکرم بیان فرمودن که تمام قرآن رو غوامزش، تفسیرش، ناسخش، منسوخش و الی آخر رو بیان کردن، اونها هم گرفتن این مطلب رو؟ عرض ما اینه، امیر مؤمنان تمام اونها رو گرفتن، همچنان که باز در نهج البلاغه خطبه 192 به این جهت اشاره می کنن. اما آیا بقیه از اصحاب پیغمبر اکرم هم این مجموعه علوم قرآن رو دارا شدن یا نه؟ بحثیست که انشاءالله باید در جلسه بعد بیان کنیم. عزیزان، بزرگواران، تقاضا میکنم این مقدمات عرائض رو خوب دقت کنید، چون سنگ بنای اصلی مباحث آینده در بسیاری از موارد همین مباحث مقدماتی است. ما هنوز به بحث انواع روش‌های تفسیر قرآن، نقدش و امثال اینها یا گرایش‌های تفسیری وارد نشدیم. این مقدمات مهمه بحث رو اشاره می‌کنیم. انشاءالله بعد به بقیه بحث‌ها خواهیم رسید به حول و قوه خدای متعال و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.